بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين برای شادی روح مطهر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خداوند از شفاعت و زیارتون حضرت بهرمند کنه و مجلس ما را تحت عنایتون حضرت قرار بدهد صلوات خدمت اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب با توجه به اینکه بحث مراقبه یک بحثی است اصولی و محوری در مسائل تربیت نفس، توسل به نکاتی که موجب تربیت مراقبه می شود بعضی از اونها جلسات قبل اشاره شد و اگر خدا بخواهد این جلسه یک نکته دیگر که بسیار مؤثر هست مورد تأکید قرآن هم قرار گرفته و آن محاسبه شبانه است. این محاسبه شبانه خیلی در تقویت مراقبه روزانه اثر دارد. انسان که هر شب میخواهد بخوابد یه 10 دقیقه قبل از خواب خلوتی بکند و امور اون زندگیش را از صبح شروع کرده بود مرور کند، با دید محاسبه و بررسی اعمال خودش که اگر توفیقاتی پیدا کرده، از گناه کنترل کرده، هوسش، احساساتش به خدا شکر می کند، اگر وظیفش خوب عمل کرده به خدا شکر می کند، با این دیدگاه که این خدا بود این توفیق را برای او داد، نه اینکه این امتیاز من بود، این لیاقت من بود، این استعداد من بود. به مرور این مطلب جا بیفته تو وجودش که تا حالا هرچه توانسته موفق باشد در عمل به وظایف و ترش محرمات همه از فضل او بوده و به مرور این عمر پیدا می کند و یکی از اصلی ترین مشکل ما که اینها را از خودمان می دانیم و می دانستیم این ضعیف می شود، ضعیف می شود تا از بین برود. چون ما انشاءالله در جلسات بعد این روایتش رو خواهیم خوند که اون عالی ترین اعمال خوب رو که چه اعمال جوارحی چه جوانحی انجام بدهیم، بالاخره همون که توسط میکنیم من این رو انجام دادم، همین رو از بین رفت. مثل یک تانکر بنزینی بود که میشد از اون چه استفاده هایی در دستگاه های موتوری استفاده کرد، چقدر فوایدی داشت، با یه جرقه بیزا همه رو منفجر کرد و همه رو داغون کرد و عامل تخریب آنچنانی شد، همین که عامل فوائد بیشماری بود. این توجه به من که احساس بکنیم یک کار موفقی رو انجام دادیم که متاسفانه دست خود انسان در مراحل ابتدایی راه هم دست خودش نیست، تا اینقدر این معنا توسط پیدا بشه به این واقعیت برسیم که معلوم باشد که راست راستی دست من نیست. این یه بحثیست انشاءالله در محل خودش جلسه بعد خدا بخواه بیشتر عرض میکنیم. و اما اگر در محاسبه اون صندوقی عمر امروز از عمرش عرض کردیم ربدن همون روز رو که بررسی میکنه، به یک اشتباهی برخورد کرد که از فلانجا من غفلت کردم، فلانجا من اشتباه کردم، فلانجا بی موقع. خب همون در وقت محاسبین رو استفار بکنند، اگه اشتباهی بود که باید جبران هم بشه تصمیم جبرانش برای فردا بگیرد و تصمیمش رو جدی‌تر بکنند. چون وقتی تکرار میشه دیروزم من این خشم و بیزار رو کردم، در محاسبه فردا، پس فردا هم، پس این فردا، این مرتب که تصمیم میگیرد دیگه فردا جدی‌تر به لطف خدا رو از بین ببرین رزیله رو، این به روبه تدریج کم میشود، ضعیف ضعیف میشود تا ریشم بشود. این اثر دارد، مرتبا خودش به خودش این توجه رو، تذکر رو، تصمیم رو که میدهد و روبه ولو 10 سال بعد باشد میارزد. یه وقت انسان از اهل غفلت باشد و این رذائل هی ریشه میدواند، کار به جایی میرسد که نه تنها متوجه این رذیله در خودش نیست، بلکه تبدیل به یک معروفی میشود در وجودش، تبدیل به یک حسنی میشود تو وهم خودش، افتخار هم بهش میکند، با آبتاب رو نقل میکنه برای دیگر از شجاعت خودش، چک میکنه که دیگری در برابر فلان رذیله او ازش حساب میبره، کار به انجام میرسد. یه وقت اینطور انسان این عمرش رو یک وقت بفهمه که این رذیله خیلی ریشه دار هست، ازش ناراحته، تصمیم به از بین بردنشه و ما ذره ذره موفق میشه. اول 100 بود، حالا 99 شد، یه ماه دیگه 98 میارزه. چون هر درجه که این کم میشه از مصیبتهای غیر قابل تحملی که در لحظه جون دادن اینا خواهد شد، ما ازش راحت شدیم. از حالا که رابطه بین اعمال و تجسم اعمال اشاراتی عرض شده، باز در بحث خودش مفصلتر برز خواهد رسید. پس میارزه این محاسبه، هرچه منظم هر شب تکرار میشه بالاخره این رزیله رو روبه ریشکنی میاندازه. و آیه قرآن خیلی صریح در این باره، در سوره 8 آیه 18 و 19 میفرماید: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. این کسانی که ایمان آوردن از طرف خطاب وقتی مؤمنین هست پیداست که یه ویژگی خاصی است در شأن مؤمنان از عهده فهم و عمل هر کسی بر نمیاد از عموم ناس که خطاب به ناس باشد. انسان مراحلی رو طی کرده، مراتبی از قوه عقلش رو به کار برده، رشد یافته، بینشش باز شده، پرده‌های کنار کشیده شده و از حیات ایمان برخوردار شده و قابلیت چنین خطابی دارد. این خطاب علاوه بر این که توجه می‌دهد که مؤمن است که شایسته طرف این خطاب هست، نه همه عموم مردم، از طرف دیگر باد از دماغ این مؤمنین هم میگیرد. صرف این که مؤمن شد کافی نیست، صرف این که مؤمن شد این اعمال را انجام داد این کافی نیست. این یه وظیفه سنجینی دارد که باید اون انجام بشود. اینا موظف هستند که این مأموریت و این دستور عمل را در زندگی خود پیاده کنند. اون چی هست؟ اتقوا الله، تقوای خدا کنید. این لفظ عام هست. از اون پایین ترین درجه ایمان و مؤمنین که شهادت این گفتند تا بالاترین درجه ای که مرحله شهود اسماء الهی است هم را شامل می شود. هر کسی در کدام مرحله از مواظبت و مراقبت هست که مراقب اون مرحله را جدی بگیرد. این مربوط به تمام مؤمنین از هر کدام در مراتب خودشان. یک وقت هست که کسی یک مثلا دستگاهی رو، ماشین رو بر فرض میخواد تهیه بکنه، دنبال تهیه به دست آوردن اون هست، مراقبت هاش همش بر اینشون رو به دست بیاورد، یه سری کارها رو دنبال میکند، به یه سری کارها اهمیت میدهد، از یک سری کارها مواظبت میکند تا بالاخره این ماشین رو تحویل بگیرد. یه وقت که ماشین رو تحویل گرفت باز مراقبت میخواهد که این رو سالم نگه دارد، از اون چجور استفاده بکند. در هر مرحله انسان قرار بگیرد مراقبه از اون جدا نیست. یه وقت در این مرحله است که مراقب است که گناه نکند، مراقب است که یه وقت مشروع نکند، یه وقت واجبش ترک نشه، یه مرحله مستحبش ترک نشه، یک مرحله آثار باطنی رو متوسط میشه که لذت ها میبرد، مراقب است که کوچکترین اشتباه موجب از بین رفتن همه اون لذت ها، که مصیبت بزرگی است برای اون انسان، چون او از چیزهایی بهره‌مند شد ازش بگیرند، همه این عالم رو اجر لذتش ازش می‌گرفتند، یه گرد و غباری بود که حالش فرق نمی‌کرد که اونها رو ازش بگیرند. این نمونه هایش ملاحظه فرمایید. حالا یه کسی اصلا فرزندی ندارد، برای او بگیم که فرزند تو گیر ماشین له شد، اصلا مفهوم نداره، چه اصلا چیزی از اون در ارتباطش نیست که تا بفهمد از دستش بره یعنی چه. اما یه کسی بچه فلج یه تکه گوشی رو تو خونش دارد، تا ببینه سرش درد میگیره این چه احساسه؟ این اون که داره حال ازش بگیره اون عذاب خاصی است. اونگاه امام صادق علیه السلام می فرماید که من اگر دو رکعت نمازم قضا بشه، نقلی معنا رو عرض می کنم نزدیک به این مفهوم که احساس درد و غم و غصه‌ای که اگر یک فرزند برومندی را از دست می‌داد از اون بیشتر به غصه می‌افته. چه چیز دادن برای او که حالا متوجه است که می‌ترس ازش بگیرند، مراقبی می که از دستش نده. یا مراقبه هستن، مرافع مراقبه هستن. پس اون که از مشاهده مثلا اسم الهی بهره میبره، اون حالا شما ملاحظه فرمید یک آقای شیمیدانی با اون همه علومی که به آب نگاه میشد، به غذا نگاه میشد، به آهن نگاه، هر چی نگاه میکرد، تمام اون فرمولهای مولکولی و حتی اتمی ها رو مشاهده میشد. حالا در یک اتفاقی به جناب این اتفاق باید پیش بیفته، همین ها را از دست خواهی داد. چه احساسی میکنه؟ اجل برایش میگفته که در فلان روستا صد جله، صد عدد، هزار عدد گوسفندی که داشتی همه مردند، یه وقت بگن که یک آفتی برایت پیش میاد، همه این علوم 20 سالت از خواهد رفت. از کدومش بیشتر؟ برای اون که تو روستا زندگی میکنه، اجل بگن یک مرغ مرد چه غصه میکنند، چون دایره فکرش، شخصیت وجودیش از ارتباط با نعمت الهی ازش برخورداره، اونی که از اون بهرمندی مراقب اون از دست نره. اما برای این آقا بگین صد تا گوسفند از بین بره یا علومی کلان داشتی از دستت بره، خب این سعه وجودش، گستره آگاهی علمیش در نظام آفرینش از چیزهای دیگری داره در ارتباطه، از اون زنجور میخوام بگیرند. برای یک فرد اگه بگن شما معاون شورای فلان ده باشی، از خوشحالی شیرینی پخشی میکند و نمیدونه چه کار کند و زشت میگیرند خانوادشون تا صبح شما ما دیگه عضو شورای فلان ده شدیم. اما به آقای مدیر یک مؤسسه‌ای، یک وزارتخانه‌ای بگن آقا شما کل مالکیت اون روستا رو بهت میدیم، برو اونجا شما با مردمزا سرپرستی اونجا رو بکن. ببینید چقدر این از یک فتح فضایی به کجا فضایی میخوام بیارن. هر شخص در اون مرحله زندگیش مراقب اونه. پس اتقوا الله، حالا از اون ابتدای مرحله مؤمن گرفته که گناه نکند، گناه کبیره نکند، تا بیاد به مرحله بالاتر، نتیجه آثار این اعمال رو بهش میدند با اون زندگی میکند، مراقب هست که اون از دستش نره، تا بره بالاتر بالاترها شهود لا اله الا الله رو میکند. وقتی میگه اشهد ان لا اله الا الله، این راست راست میگه مشاهده میکنه لا اله الا الله. ما تقریبش رو در میاریم، اونگاه برش خیلی سخته، مصیبت بزرگیست یه اتفاق بیفته این توجه ازش گرفته بشه. این توجه که توجه شهود لاس ازش گرفته بشه، مرد دیگر، مرد بلازم مراقبونه. شما باید سکار بکنید ولتن رو نفسون، اینجا امر به نفس میفرماید نفسون. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیه رو واقعا غوغا کرده، سران نقشی اینجا نقشی آورده، توضیحات جالبی دارد که به وقت نمیرسه ازش بگذاریم. این نفس باید نگاه کند، دقت کند. آقای امر خانم فلان، امر زید و بشت خالد نیست، این پیکر و بدن و جسمینا نیست، عنوان ها نیست، جناب فلان و جناب اینا نیست، نفس اون که جوهر زندگی ماست، اون داره زندگی میکنه و همه در اغمار و هواشون دارن این عناوین رو پیدا میکنند، این صفات اینها رو پیدا میکنند، جوهری هم نفسیش که دارد زندگی میکنه. چه جور زندگی میکنه؟ این چه جور زندگی میکند اثر این چه گونگیست که به ظاهر انسان پس میزنه و انسان اون رو فقط متوجه توسط خود نفس میکند. اون نفس باید نخواه بکند. اگر این نفس توانست خودش در خودش تمرکز پیدا کند، خودش در خودش حسی بکنه خودش را و اعمال خودش به خودش را، بقیه مثال حل شده. خشمی که از زبان من میاد بیرون و لفظ نابزای خشمالود، این پس از طی مراحلی است تا به اینجا رسیده. من خشمگین شدم، اثرات این نفس تا قوت مراحل رو تیشد به سرعت، الان از دهم پس زد، از گیافه پس زد، از ذهن من، تصمیم من تأثیر گذار بیرون زد این اثرش رو. قبل از این شیل میکروفونی را صحبت کنه، قبل از این صحبتی دارد انجام میگیرد تا به سرعت در یک سیستم های دقیق تا میزنه بعد به این فضا میرسه. این همه ابزار هستند. قبل از اینکه چشم من به نامحرم بخوره، گوش من یک خلافی رو، قبل از اینا خود این نفسه که چه اتفاقاتی میفته، بعد آثار این در سیستم های بعدی به سرعت پس میزنه، ظهور پیدا میکنه. هرچه مال اونه، اون هرچه خودش رو بتواند بفهمد دریابد، اونگاه مراقب و محاسبه وارد مرحله جدی‌تر خود می شود. تا اونجا نرسیده انسان تمرینات مشق الفبای راه رو داره تمرین می کند. قلم به دست گرفتن رو می خواد یاد بگیره، تمرین می کنه. الفبا نوشتن رو یاد بگیره، کلمه جمله نوشتن رو یاد بگیرد، انداهشان تا برسه به علمی برسد. مراقبه های ابتدایی شما مواظب باشیم چشمم گناه نکنه، گوشم گناه نکنه، دستم، زبانم، اینا الفبای مراقبه، اینها یواش یواش مرا آماده میکنه به مرحله جدی زندگی. اینا یواشاش من رو جمع زور میکنه، قوه وهم من رو که ولو و شلور بوده، اینها رو جمع زورش میکند، تمرکزش میده و در این تمرکز این رشد میکنه تا برسه این پوسته ها بره کنار. ببینه عجب اوریان انسان خودش رو ببینه چی؟ نفسون. سبحان الله، قرآن چقدر کلمه کلمش و تندر نفسون ما قد مبلغت، این نفسی که برای فرزار چه میفرسته. چرا لعنت فرمود؟ باز مرحوم رضوان الله علیه فرماید چون آینده نزدیکترین وضعیتش برای انسان فرداست، در واقع در بین ایام او که میگذرد، در سال و ماه و قرن و برهای زمان نزدیکترش فردای اوست. چرا قیامت نفرمود؟ فردا فرمود. آنچه شما خیال میکنین هزاران سال، میلیاردها سال، یه روزی، این نصیحه ایست که نوشتن تو دفتر یه دخالا، نه در عالم واقع. اما فردا رو شما میبینه، فردا یعنی چه؟ این همون فردا قیامت همونه، اون مدر نزدیکه. وقتی که کسی وارد دبستان می شود اون اول ابتدایی صفش وای میسته، میگه راستی چه ای ماتون صفش پنزم خواهیم شد، خیلی براش دوره، چه ای منم میشه یعنی برسم تو اون صف وایستم، براش خیلی از جلوی مدرسه راه میگه چه ای من به این مدرسه برم. اما حالا که دانشگاه اومده الان برمیگه دگاه میکنه میبینی که این زمان اینقدر هم دور نبود. یه تیل که ببندم باز بکنم این خیلی فاصله دارد، زمان دارد تا اینکه فکر کنم که از اون روز اول ابتدایی اومدم به اینجا. این زمان خیلی سریع تمام شد. آیا این که من اول ابتدایی میخواندم الان در این مقطع هستم، این زمان الان تمام شد، سریعتر شد، یا اینکه پلکم رو ببندم و باز کنم؟ ما از وقتی پایین نگاه میکنیم زمان خیلی طولانی است، صد سال دیگه، هزار خورشید باید چی بشه، آسمان ها چی بشن، میلیارد ها سال. این از پای نگاه کردن اینجور نشون میده، اما اگه با واقع بینی نگاه بکنیم، با دید قرآنی نگاه بکنیم، افراد لغدن اون لحظه که جان دادی چه اسم اومده این عالم تمام شده رفت، اون لحظه رو ببینیم. اون لحظه لحظه ایست که انسان خواهد دید که اصلا چه تمام شد. اتقوا الله، این اتقوا الله رو این بزرگوار رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند اون اتقوا الله اولی نیست. این اتقوا الله یک دستور عمل خیلی مهمی است، توجه به محاسبه رو می‌دهد، توجه به اهمیت محاسبه رو. ای این مؤمنی که روز آن تقوا را آنچنان در مرحله خودت، حالا هر مرحله داشتی، تو مرحله خودت بودی، الان که شب میخواهی این محاسبه رو بکنی، تو محاسبه حواست رو جمع کن که اشتباه نکنی، سهلنگاری نکنی، شل نباشی. نفس و شیطان اینجا هم یه جور دیگه گولت نزنه، توضیح نکن، تو خودتی دیگه، کس دیگر نیست که مجبور بشی به خاطر آبرویت یا آخه فلانی اینطور نمیگفت اینطور نمیکردم، آخه فلانی اینجور شد من اینجور، آخه فلان حادثی اینجور پیش من اینجور نمیشد. اینجا دیگه خودتی خودت، نه نیتن همش خیر بود، خودت خودتی داره باز میشه، خود نفس خودش به خودشه. مواظب باش نفس اونزا شیطان فریبت نده. اتقو الله، مواظب باش این محاسبه که میخوای انجام بدید این رو آنچنان که خدا میخواهد مطابق قانون خدا، مطابق نمره قبولی خدا که او نمره خواهد داد تنظیم بشه. و مثال خیلی جالب اینجا آوردند که مثال مثلا رو حل میکنه، و الا انسان باید خیلی مجاهده بکنه تا اون مرحله برسه تا معلوم باشه که محاسبه یعنی چه. میفرماید یک صنعتگری دو جور در صنعت خود نگاه میکند، دقت میکند، یک وقت وقتی شون رو درست میکند، تمام توجهش به درست کردن اوست، ابزار مربوط، مواد مربوطه، شکل و نقشه مربوطه، قوانین و اوزا، توجه به این هاشه این درست بشه. اما همین که درست شد تمام شد، این دفعه باز به دید اون هنرمند نگاه نمی کند، این دفعه به دید مشتری نگاه می کند، با یه دیده نگاه می کنه، بررسی می کنه، توجه می کنه، نگاه می کنه کجا کج و موبت باشه و رنج آمیزش کجا چجوری باشد، کجای خراشه هایش درست تنظیم نشد، کجا چی باشد، کجاش مشتری عیب می گیره. این دفعه با این دید دارد رو وارسی می کنه، دقت می کند. می فرماید مؤمن از صبح تا شام دارد خودش رو می سازد، غیر از ساختن هیچ چیز دیگری نیست. عرض شد جلسات قبل، غیر از ساختن خودمون تو این عالم هیچ خبر دیگری نیست، هیچ خبری. هر چه هست نگاه های سطحی به اون زندگی است. و شب که میاد میخواد بخوابه، اون چه خودش را چی درست کرده، این دفعه نگاه میکنه که خدا چی رو قبول میکند و این چگونه باشد تا خدا قبول کند، کجا خدا ایرادش رو نگیرد. با این دید دقت با اون اعمال خودش میکند و این اهمیت محاسبه رو میرساند. ان الله خبیر بما تعملون. اگر این بینش باز شد، مثلا خود این مراقبه محاسبه یکی از آثار زیبا و شیرین و جالب و مهم و زندگی ساز این مراقبه محاسبه همین خواهد شد که انسان یواش یواش مشاهده خواهد کرد، محسوس خواهد شد که خداوند به هر چه می کند خبیر است. یعنی چه؟ ای کاش ما به همون انداز شیخ محلی وارد میشیم، میگن آقا مجهز به دوربین مخفی است. همین مقدار که ما به توانایی عالم ماده رو قبول داریم، همین اندازه این استعدادهای باطنی شکوفا بشود و انسان ببیند خدا خبیر است. یعنی چه؟ هندازه همین فیلم به ما محسوس باشد. شما ملاحظه این فرمایید برای یک کسی که یک صحرای دور افتاده، اصلا اسمی از این چیزها نشنیده، بهش بگید آقا اینجا یک دستگاه مثلا دوربین مخفی، مفهوم نداره براش، اصلا تمسخرم میکند به اون حال هوای خودش، ای مثلا لش هم بکند، یه حرکاتی در بیاره که بذارستم دوربین مخفی چونگی را حکوم بگن آقای مثلا فلان آسنکه فلان، همه الان دنیا داره تو رو میبینه، مثلا باورش نیست. بگه بابا این چهار دیواری سقفش اینجوری حتی یه ترش هم بر نداشته، چه دور آخو من رو میزن ببینند. چون مبنا برایش حل نشده، تا مبنا برای انسان حل نشود، مسائل اون علوم برایش هرگز حل نمی شود. اول قواعد اون علوم باید برایش حل بشه تا مسائل اون علوم برایش معلوم بشد. برای اصلا مفهوم ندارد که اصلا وقتی چیزی به نام خاصیت نور برایش من ندارد، این مسائل برایش تحمیلی است. اما برای کسی چی رو میفهمد رنگش میپره، چه اشتباه اینجا کرد، همه عالم دید، چون قواعد اون علم براش حل شده و لذا محسوسش شده. مسئله مسئله حسی بودنه. اول جلسات عرض شد که غرض از این جلسات، روان این جلسات این است که ما اون معارفی که ذهنی ما هست در محوظه حتی عقلمونه چه کار بشه، بزرگان چه فرمودن، چه راهکار هست که اینها به تدریج محسوس ما بشود. این که همیش بگیم خدا میداند، خدا میبیند، فورا تو ذهن یک قدرتی در یک نقطه از عالم و او و من، اینها یواشش بره کنار، محسوس بشه برای من که خدا خبیره. یعنی چه؟ از درون وجود من از مراقبه و محاسبه بیرون خواهد آمد. بذارین آیه رو که ملاحظه فرمایید، همش دو سطر نیست، از دو سطر کمتره. اگه با خط کوچک بنویسیم یک سطره، اما کل زندگی انسان را از ابتدا تا انتها هدف همه رو گفتم کرده، مراقبه و محاسبه شبانه، اون هم در ارتباط با خود، این خطاب خود نفس در مرحله محاسبه، مراقبه، محاسبه، و اونگاه سه چشم بشه در وجود انسان. ان الله خبیر بما تعملون، این محسوس انسان بشه. اونگاه که محسوس انسان شد، کیفیت مراقبه یه چیز دیگری خواهد شد. ابتداءن یه که انسان ها هستن که این دوربین مخفی رو چون قاعدش براش حل نشده، یه آدم لذی هم هست، خودخواهی هم هست، قبول چینی میکنه، لزم میکنه. یه که انسان ها هستن که به حرف مدیر اون اتاق اعتماد دارد، روی مرحله ذهنی خودش قبول کرده، به خودش فشار میارد با جایی حل نشده که دور نخوی همیسه، صرف هم به اعتماد اون. اما این دفعه قواعد اون علم نور براش حل شده و محسوسش شده. این دفعه یه زور دیجه مراقبه خود در این اتاق هست. پس اینها مرحله مراقبه ایست. چه تهدیدیست بسیار بزرگ برای اونها که اهل مراقبه نیستند به طور کلی. بلا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. اگه اهل مراقبه شد چه می شود؟ خدا را فراموش می کند و بدترین مجازاتون هم این که خدا او را خودش را از خودش فراموشش می کند. اینها همان فاسقان هستند که در معنای فسق و نسیان و این تهدید بزرگ و مجازات بزرگ یه بحث مستقلی است که خاطی اتمام وقت باشد انشاءالله به فرصتهای بعد. قسمتی از این دعا فقط روش رو میخونیم به خاطر اهمیت خاصیت اثر مراقبه در زندگی انسان در مراحل تعطل، که باشد برای انشاءالله باز وقت خودش. الهی ترددی فی الاثاره یوجب و بعدن مزار. خدا روزیمون بکنه ما در مراحل پهنه هستی از این عمر چند لحظه هایمون بتوانیم خودمون رو به این مراحل تکاملی برسانیم. خدا من توجهم به تو بود، اما یه لحظه این عالم توجه مرا به خودش مشغول کرد، اون وقت بریده شدم از تو. مراقبش در این مرحله یه حضرت میترسه از این معنا که تردد من به آثار، توجه من به این جلوه های این عالم موجب شد که توجه من از تو قطع شد. تجمعنی علیک به خدمت توصلنی الیک، از خدا من از تو میخواهم را موفق بکن به دستور العمل هایی که بتوانم به وسیله اونها اونها مرا وصل بکنند به تو. از معنی علیکه به خدمتن توسلونی الیکه. اونگاه مشاهداتی که رخ میدهد به برشت این تمرکز که در بقیه دعا حضرت خیلی به حالت آرزو دارد مطرح می کند، با حالت جدی و با اون بیان حقیقت گویی خودش که انشالله در این قسمت دعا هم مباحث توحیدی و هم مباحث اهمیت به تمرکز رو که خلاف مراقبه هست انشالله میرسیم. صلی الله علی محمد و آل طاهرین. جسارتون رو شاف بزرگواری فرمودید، ما خیلی تواضع فرمودید به محضرتون بخشید برای حسن ختام جلسه. خداوند شادی حضرت فاطمه زهرا سلام علیها صلوات ختم کنید.